بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه و شریف، سلام. به برنامه روشنای احکام خیلی خوش آمدید. افتخار این رو دارم در سه شنبه دیگر همراه شما بینندگان عزیز باشم از استدیو شبکه جهانی حضرت ولیعصر برنامه روشنای احکام. ممنونم که بیننده برنامه روشنای احکام هستید. شما بینندگان عزیز میتونید سوالات خودتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که به صورت زیرنویس برای شما بینندگان عزیز به نمایش در میاد با برنامه خودتون روشنای احکام در میون بگذارید تا انشالله کارشناس محترم برنامه پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشه. برنامه روشنای احکام رسالتش این هستش که شما بینندگان عزیز میتونید سوالات خودتون رو، سوالات شرعی خودتون رو از این برنامه داشته باشید تا انشالله پاسخگوی شما عزیزان باشیم. شما میتونید سوالات خودتون رو به صورت فایل های تایپی، فایل های صوتی، فایل های تصویری و حتی تماس با شماره تلفنی که هست داشته باشید تا انشالله ما پاسخگوی شما عزیزان باشیم. طبق روال همیشگی برنامه‌مون در خدمت کارشناس محترم برنامه حضرت عزت الاسلام و المسلمین فقیه هستیم. جناب فقیه سلام علیکم، خوش آمدید استاد، بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. سلام عرض می کنم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم. امیدواریم انشاءالله توفیق عزاداری ابا عبدالله الحسین علیه السلام و در این ماه محرم بیشتر از گذشته داشته باشند. یه روایتی از ابا عبدالله الحسین علیه السلام عرض کنیم. حضرت امام حسین می فرماید من طلب رضا الله به سخط الناس کفاه الله امور الناس و من طلب رضا الناس به سخط الله و کله الله الی الناس. این روایت زیبا می فرماید هر کسی که دنبال رضایت خدا باشه، میگه من رضایت خدا رو فراهم میکنم برای مردم ناراحت بشن، ولی بعضیا خوششون نیاد از این کاری که من انجام میدم. خدا میفرماد که امام حسین میفرماد که خداوند کارای امورات مردم این شخص هم اصلاح میکنه، این اموراتش با مردم هم گیر نمیافته. چرا؟ چون رضایت خدا رو داشته. تو نظرش میده که خدا رو از خودش راضی کنه. وقتی که خداوند رو از خودش خواست راضی کنه، کاری نداشت به این که مردم خوششون میاد یا مردم خوششون نمیاد. میگه باید خدا خوشش بیاد، امورات این شخص با مردم هم خدا اصلاح میکنه. در مقابل میفرماد اما اگه کسی دنبال خوشنودی مردم باشه، میخواد فقط رضایت مردم رو فراهم کنه ولو با خشم و غضب خدا، یعنی میگه بخوام دل فلانی رو خوش کنم، دل مردم رو خوش کنم، ولو با چی؟ با گناه و معصیت، ولو با بعضی از فسادها. خدا میفرماد اگه اینجوری باشه، خدا اینا واگذارش میکنه به مردم، میگه خب حالا که اینطوریه تو برو ببین مردم برات چه کار میکنه. حالا ممکن است بعضی ها باشند، بودند و در بعضی از کشورها هستند که اینها مثلا بی‌بندوباری رواج میدن برای اینکه مردم خوششون بیاد. میگه حالا مردم خوششون بیاد، یه عده‌ای راضی باشن، بی‌بندوباری رواج بده. خب بی‌بندوباری با غضب خدا همراه است. خدا میگه ما تو رو واگذار میکنیم با همین مردم تا ببین چه کارت میکنه. خیلی قشنگ روایت. وقتی خداوند واگذار کرد با همین مردم، اون وقت میره آخر کار آبروی خودش هم میره، آبرو هم برش نمیمونه. عمده آن است که ما باید در کارهامون رضایت خدا رو فراهم کنیم. رضایت خدا رو فراهم کردیم، اگه مردم هم خوشحال میشمن برای در راستای رضایت خدا، یعنی موقعی که خدمت به مردم هم میکند به خاطر خدا خدمت میکنه. اگه به خاطر خداست یه فرق نمیکنه مردم خوششون بیاد، بگن دست شما درد نکنه، تعریفشو بکنن یا تعریفشو نکنن، اون مهم نیست. اون وقت خداوند جبران میکنه. و اگه مردم هم خلاصه قدردانی نکردن چون برای خدا کار انجام داده براش مهم نیست. حالا این منحصر در مسئولین و رئیس و رؤسا نیست. تو خانواده یک کسی برای خانومش کار میکنه، برای اینکه خدا خوشش میاد که تو خونه تو مهربان باشی، خدا خوشش میاد که تو خدمت به خانواده بکنی. این حالا اگه این خانم قدرش هم نداشته باشه، میگه ما برای اون که انجام دادیم اون میدونه، کم نداره. اما اگه یک کسی نه، میخواد دل بچه هاشو دل خانومش رو به دست بیاره، ولو با معصیت خدا، نعوذ بالله، ولو با نافرمانی خدا، این نه تو خونه در واقع محبوب خواهد شد و نه پیش خداوند متعال. خدا هم واگذارش میکنه به این، هیچ اجر و مزد و پاداشی هم نخواهد داشت. امیدواریم که هممون همیشه در همه مراحل رضایت خداوند را انشاءالله در نظر بگیریم.
انشاءالله. متشکرم از شما جناب فقیه. چقدر این روایتی که حالا شما فرمودید زیبا بود و بجا بود، که حالا میشه گفتش که یه تلنگری هم بود که داشته باشیم، مخصوصا تو این ایامی که عزاداری ها هستش، فصل حالا هیئت ها هستش، زمان هیئت ها هستش. این رو مد نظرمون باشه که بگیم این کاری که ما داریم عزاداری رو حرکت میدیم، عزاداری رو برپا میکنیم، برگزار میکنیم که حالا اقامه عزایی داشته باشیم، از طرفی که اسم خدا رو میاریم در راه رضای خدا باشه، از اون طرف هم یه مقداری حواسمون باشه آدم هایی که هستن شاید یک مقداری نیاز به دلجویی داشته باشن، نیاز به حالا احوال داشته باشن، حالشون رو بپرسیم، سالهای قبل بودن، یه مقداری به علت حالا بیماری ها، به علت کهولت سن، یه مقداری فاصله گرفتن، اونها رو هم از یاد نبریم و انشالله نزدیک باشن به برنامه امام حسین علیه السلام. متشکرم. جناب فقیهی، سوالی رو داریم. حالا شما با حدیثی از حالا روایتی از امام حسین علیه السلام شروع کردید، باز برمیگردیم به سوالاتی که پیرامون محرم و سفر هست. بیننده برای ما فرستادن سلام، باقی مانده اموالی که به عنوان هزینه های مراسم عاشورا جمع آوری می شود در چه مواردی می توان خرج کرد؟
این مقداری که گاهی هست در بعضی از هیئت ها یا در بعضی از مساجد حسینیه ها برای عزاداری پولی جمع شده، این را میتونن در واقع حالا در ادامه ماه محرم و سفر در مجالس روضه دیگر مصرف کنند، چون اینا برای عزاداری امام حسین علیه السلام قرار داده شده، حالا در دهه های دیگر میتونن مصرف کنند و میتوانند نگهداری کنند تا سال آینده، اونم اشکال نداره. حالا مخصوصا پول نقد که قابل نگهداری هست و بعضی از اجناسی هم که قابل نگهداری هست میتونن نگهداری کنن تا سال آینده، سال آینده تو همون جلسه و تو همون برنامه انشاءالله استفاده کنن.
بله، یعنی زمانی که اعلام کردیم برای محرم و سفر هست یا برای روز عاشورا هستش، ما دیگه نمیتونیم این رو تو حالا زمانهای دیگری از هیئت این رو هزینه بکنیم.
بله، وقتی که برای در واقع محرم و سفر گفتن ما استفاده میکنیم، این باید تو همون محرم و سفر استفاده بشه. عرض کنم حالا ولو دهه های دیگر، مگر اینکه به طور کلی گفته باشن آقا برای اهل بیت و برای عزاداری به طور کلی کمک کنید، اون اشکال نداره که حتی اگه برای ماه محرم هم هست بیان تو فصل فاطمیه استفاده کنن. بستگی داره پس به اینکه موقع جمع‌آوری با چه عنوانی جمع‌آوری شده. اگر فقط برای محرم و سفر جمع‌آوری شده، دیگه خارج از محرم و سفر استفاده نشه، اگه هم باقی موند بگذارن تا سال آینده.
خب جناب فقیه، حالا این صندوق هیئت که این مبالغ رو جمع‌آوری میکنه و داخلش هستش، تا محرم سال دیگه زمان زیاد هستش. حالا میایم این مبلغی رو که مونده میایم تو حالا بعد از سفر هزینه میکنیم، ایام شهادت ولادت ها، و میدونیم که این هزینه که مثلا حالا امروز ما هزینه میکنیم، قطعا اون هزینه‌ای که باید بیاد برای فلان جشن یا فلان روز میاد. ما میتونیم این رو به عنوان قرض از صندوق برداریم انجام بدیم بعد جایگزین کنیم یا خیر؟
وقتی که به قول معروف شخصی که متولی این کار هست و مسئول این کار هست دقت هم بکنه که انشاءالله جایگزینیش انجام بشه، اشکال نداره.
درسته
که حالا چه اونجا بماند یا اینکه نه قرض بردارند و بعد معادلش رو دقیقاً جایگزین کنن اشکالی نداره.
درست. ممنون از شما. جناب فقیه سوالی رو داریم که پرسیدن آیا میتوان نذر را تغییر داد یا خیر؟
نذر شرعی هیچ موقع قابل تغییر نیست.
بله.
یعنی اگه کسی صیغه نذر شرعی خونده، صیغه نذر شرعی یا اون است که حالا با عربی بگه لله علیه یا به فارسی بگوید که برای خداست بر عهده من که من این کار رو انجام بدم، یا در هر صورت کلمه خدا رو به کار ببره، به زبون بیاره، نه فقط تو ذهنش.
بله.
بگه خدایا من به خاطر تو این کار رو انجام میدم. اگه اومد خدایا گفت، یا خدا مثلا هم درخه یه اسمی از خدا تو این جملهش آورد، این میشه واجب.
بله.
حالا عنوان نذر پیدا کنه یا عنوان عهد. اینجا اگر خدا رو تلفظ کرده و یا صیغه نذر متعارف رو خونده قابل تغییر نیست، عیناً باید همون چیزی که در واقع تو نذر بوده انجام بشه. ولی بعضی از نذرها هست که اینها نذر به قول معروف عرفیه، اینا نمیان مثلا صیغه نذر خاصی بخونن. مثلا میگه یه کسی فرض بگه تو روستاز دام داره، میگه یکی از این گوسفندا نذر حضرت ابوالفضل.
بله.
به همین شکل. یا مثلا میگه من از درآمد امسالم 1,000,000ش یا از درآمد این ماه هم 1,000,000ش مال مثلا امام حسین علیه السلام.
بله.
اینجوری اگه گفت این قابل تغییر هست، اشکال نداره، چون صیغه نذر شرعی نخونده. بله. همینطور گفته این 1,000,000 هم مال امام حسین، یا این گوسفند هم مال حضرت ابوالفضل. اگه این شکلی که متعارف مردم هم نظرشون اینجوری هست، اگه این باشه و تلفظ خدا رو نگفته باشن، تغییرش اشکالی نداره.
نداره. بله، متشکرم از شما. سوال داریم که در مورد این که گفتن که حکم اصلاح و آرایش کردن در ماه محرم و سفر به چه صورت هست؟
هر کاری که در واقع مربوط به شادی باشد در محرم و سفر کار صحیحی نیست.
بله.
یه موقع حالا اصلاح کردن در حد تمیز کردن و مثلا این حرف هاست، اون اشکال نداره.
بله.
در حدی که یه مقداری به قول معروف حالا کسی مثلا اگه مردها باشن یه مقدار میخواد این دیگه موهاش اضافهش رو مثلا اطرافش رو بگیره، یا مثلا خانمها در یه بعضی از در واقع مراحل خاصی که به عنوان این حساب نمیشه که این بابا ببین داره کارهای شادی بخش انجام میده، اون مقدارش اشکالی نداره تو محرم و سفر. ولی اون مقداری که واقعا برای مجالس مهمونی، برای مجالس نمیدونم شادیشون انجام میدن، مسلما در محرم و سفر جایز نیست و اینها بی احترامی به این ماه محرم و سفر خواهد بود، اونها رو نباید انجام بدن. مثلا بفرمایید حالا یه مثال، لباس‌های با رنگ‌های زننده که بعضی از رنگ‌ها واقعا فقط مال شادیه.
شادی هست.
حالا ما نمیگیم تو محرم و سفر حتما دو ماهه رو حتما مشکی بپوشید. ممکنه دهه عاشورا رو آدم مشکی بپوشه.
درست.
در یه مواقع خاصی مثل اربعین و اینا هم آدم فرض بگیر مشکی بپوشه، اما در بقیه حداقل لباسی بپوشی که اگه مشکی هم نیست، لباس مثلا قرمز و نمیدونم زرد و همسایه لباس‌های زننده اونچنانی نباشد. اینها رو مراعات کنن. فرض بگیرن اگه یک عزیزشون از دنیا رفته بود چه کار میکردن؟ به همون شکل رفتار کنن. یه عزیزشون که از دنیا بره تا 40 چه کار میکنن؟ به همون شکل رفتار کنن، دیگه اشکالی نداره. واقعا احترام به امام حسین علیه السلام محرم و سفر رو در حد یک عزیزی که از دست دادیم انشاءالله مراعات بکنیم. خدا عزیزانشون انشاءالله حفظ کنه برشون.
انشاءالله. متشکرم از شما. اتفاقا جناب فقیه سوال بعدی که داشتیم این بود که حالا حکم گرفتن جشن یا حالا مهمونی هایی که دور همی هستش، حالا باز هم به نیت حالا شادی هستش، در ماه محرم و سفر به چه صورت هست؟
بنام سوال خیلی خوبیه. در محرم سفر حالا مهمانی معمولی که خب اشکال نداره.
بله.
حالا ولی اون که حالا غیر از مثل تاسا و عاشورا، خب بالاخره تو مهمونی هم دوره هم میگند و میخندن.
بله.
اینا اشکالی نداره. ولی مجالسی که مجلس شادی به اسمش باشه، مثل مجلس عقد، مجلس عروسی، اینها صحیح نیست و بی احترامی هست. البته حالا اگه میخوان فرض یه دختر پسر ازدواج کنن، اشکال نداره که مثلا 7-8 نفر دور هم جمع بشن، یه صیغه عقدی در واقع متعارف بخونن.
درسته.
و حالا در حد یه شیرینی در واقع مختصر، نه اون مثل مجالس شادی اون چنانی، اون مقدار هم داشته باشن این اشکالی نداره. اینطور نیست که بگیم حالا حتما یه دختر پسر باید معطل بشن تا بعد از ماه سفر، نه، اگه ایام تاساواش رو هم سال این حرفا که نباشه اونا مراد بشه، باید یه مثلا فرقی مثل الان بخوان چکار کنن، یه مجلس عقدی داشته باشن، عقد مختصره در حدی که خودشون باشن و اون در واقع بزن به کوب و امثال این حرفا توش نباشد، اشکالی نداره. یا مثلا فرض بگی میخواد برن، فرض بگی حالا زندگی رو شروع کنن، به جای اینکه مجلس عروسی اون چایی نمیگیرن، میگه همینطور دست این دختر رو میگیره، مثلا چه کار میکنه، میبره تو خونه، یه مهمونی معمولی هم در واقع میگیرن، این در این مقدار اشکالی نداره تو محرم سفر انجام بشه. پس مجالسی که به عنوان مجالس شادی عقد و عروسی اونهاست تو محرم سفر انجام نشه. البته این رو هم بگیم، این به نفع خود مردمه، چون وقتی که ما احترام به اهل بیت بگذاریم، ائمه کمکمون میکنه و ما به کمک ائمه نیاز داریم، و اگر کمک ائمه نباشه اصلا کلن ما زندگیمون مختل میشه. ما همش نیاز به ائمه داریم، هر موقع احترام بگذاریم خب ائمه کمکمون میکنه. اگر بی احترامی خدای نکرده بکنیم، همین که ائمه به ما نظر نکنن ما داغون میشیم. ائمه هیچ موقع نمیان کسی رو در واقع بهش ضرر بزنن، ولی طبیعیه وقتی ائمه به ما نظر نکنن خود به خود ما از بین میریم، خود به خود بدبخت و بیچاره میشیم. اگر کسی خدای نکرده بی احترامی به محرم و سفر و بی احترامی به ایام عزا بکنن، بداند که گرفتار در واقع بدبختی و بیچارگی میشود و خودش هم متوجه نیست که علتش همین قضیه بوده.
بله واقعا اینجاست که میگن که آدم یک لحظه هم از نگاه از حالا اهل بیت علیهم السلام غافل نباشه، انشالله که جا نمونیم از این نگاه واقعا گرهگشای همه مراحل زندگیمونه. متشکرم از شما. جناب فقیه، سوال داریم که پرسیدن حکم عزاداری تا دیر وقت و قضا شدن نماز صبح به چه صورت است؟
خب شکی نیست که عزاداری باید به شکلی باشه که نماز صبح قضا نشه. بله. نماز صبح واجب، عزاداری در مراحلی مستحب. حالا اصل اقامه عزاداری هم واجب است، اینم فراموش نشه، کسی فکر نکنید که عزاداری به طور کلی مستحبه. اصل این که محرم و سفر رو باید زنده نگه داشت و باید عزاداری کرد، اصل اقامش واجب است، اما حالا محدودش کم و زیادش اونو میره داخل چی؟ مستحب. جایز نیست که آدم جوری انجام بده که نماز صبحش قضا بشه، لذا زمان رو باید جوری انتخاب کنن که انشاءالله بیدار بشوند برای نماز صبح، یا اگرم مثلا یه موقع حالا به خاطر بعض مجالس بزرگ واقعا کار زیاد دارم مثلا این حرفا، به یه نفر بسپارن که فلانی شما که بالاخره بیدار میمونی و هر ساعتی بخوابی باز میتونی بیدار بشی، بقیه رو بیدار کن که انشاءالله اونها نمازهاشون قضا نشود. پس اول زمان رو انتخاب کنن جوری که انشاءالله همه بیدار شوند. مرحله دوم در بعض از شبها که حالا بالاخره کارهایی پیش میاد، مثل بعض از مجالس سنگین کارهای واقعا سنگینی داره، تا دیر وقت طول میکشد، یک نفر رو بسپارن که انشاءالله حالا ولو با زنگ گوشی تلفن و امثال این حرفا انشاءالله همه رو بیدار کنه و نماز صبح قضا نشه. امام حسین علیه السلام برای اقامه نماز قیام کردن فرمود که تو زیارتشو میگیم اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. یا ابا عبدالله، این تو زیارت همه ائمه هست، مخصوصا تو زیارت امام حسین مکرر هست که ما شهادت میدیم که شما اقامه نماز کردید، شما اعطاء زکات کردید، پرداخت زکات کردید و شما بودید که امر معروف و نهی از منکر انجام دادید. پس اساس عزاداری امام حسین علیه السلام برای اقامه نماز است و انشاءالله امور واجب دینی.
بله متشکرم از شما. حالا صحبت از نماز بود و نماز خواندن، در مورد بحث نماز خواندن با لباس مشکی، در مورد این پرسیدن که نماز خواندن با لباس مشکی آیا مکروه است یا خیر؟
نماز خواندن با لباس مشکی مکروهه. بله. منتها حالا در مثل محرم و سفر اینجا خب یه استثنایی داره. و اون استثنائینه، چون اهمیت عزادار بودن و آدم خودش را به شکل عزادار در آوردن بیشتر هست، این در واقع سبب میشه که اون کراهتی که برای نماز بود، این اولویت بیاد روی او را بپوشونه. و خارج از نماز هم که اصلا ما دلیل نداریم که لباس سیاه پوشیدن در واقع چیه مکروهه. آنچه که در واقع مکروه است رخصت نماز است. حالا بعضی ها این کار را انجام میدن که موقع نماز یه لباس در واقع سفید رنگی یا رنگ روشنی کنارشون قرار میدن، موقع نماز لباسشون رو عوض میکنن، لباس غیر سیاه میپوشن، بعد از نماز دو مرتبه همون لباس مشکی رو میپوشن. ولی بالاخره در ایام محرم و صفر اولویت با چیز؟ با لباس مشکی پوشیدن و خود را عزادار امام حسین علیه السلام قرار دادن.
بله، متشکرم از شما جناب فقیه، فرصتی را از شما داشته باشیم. بینندگان عزیز سری اتاق فرمان میزنیم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم. بفرمایید. خب خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون روشنایی احکام. ممنونم که تا این لحظه همراه ما هستید. شما بینندگان عزیز میتونید سوالات خودتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که به صورت زیرنویس برای شما عزیزان نمایش در میاد با ما در میون بگذارید تا انشالله پاسخگوی شما عزیزان کارشناس محترم برنامه باشه. ممنونم باز هم از اینکه بیننده برنامه روشنای احکام هستید. جناب فقیه سوال داریم. سلام، اگر فرش اتاق نجس باشد آیا نماز بر روی آن صحیح است یا خیر؟
فرش اتاق اگر نجس باشه وقتی خشک باشه،
بله،
اشکال نداره، میشه روش نماز خوند. فقط جای پیشانی او باید پاک باشه. بنابراین وقتی ما مهر نمازمون پاک باشه، اگر فرش در واقع روش بایمیسیم نماز بخونیم نجس باشه اشکال نداره، البته به شرط اینکه خشک باشه.
بله،
چون اگه خیس باشه یا بدن خیس باشه، خب اون سرایت میکنه به بدن و اون وقت نمازمون اشکال پیدا میکنه. اما اگه بدنمون خشکه، مثلا دستمون عرق نداره، بدنمون تازه مثلا وضو نگرفتیم که دستمون خیس باشه، اگه بدن و لباس خشک باشه، اگر اون فرش نجس باشه اشکال نداره، به شرط اینکه فقط جای پیشانیمون چی باشه؟ پاک بشه که مهرمون همیشه پاک هست.
بله متشکرم شما. فقط حالا اینجا شاید این سوال باشه که اگر حالا تو منزل که هستین مهمان بیاد برای حالا نماز خوندن، باید بهشون اعلام بکنیم یا خیر اینجا هم نیاز داری؟
نه دیگه نیاز نیست که اعلام کنید، چون اون مهمان هم معمولا با دست و لباس خشک و انبوای مثل نماز بخونه، هیچ نیازی به اعلام نیست، مگر اینکه در واقع حالا اونجا فرش خیس باشه و اون بخواد نماز بخونه و دست خیس بخواد بگذاره، یا مثلا لباسش خیس بشه، مثلا بدن لباسش نجس بشه، اون موقع باید بگیم که شرایط نماز براش رعایت بشه.
بله متشکرم از شما. سوال بعدی این هستش: سلام، تبدیل معادل مبلغ قرض به طلا و گرفتن طلا در قرضی که فاصله زیادی دارد شرعاً درست است یا خیر؟
اگر از اول طرف بیاد این پول را تبدیل کنه به طلا، بعد طلا رو قرض بده، این تبدیل هم واقعی باشه. یعنی چی؟ یعنی واقعاً برن توی یک زرگری این طلا رو بخرن، یک قطعه طلایی با قیمت مثلا هر چه که هست، بعد بیان چکار کنن؟ این طلا رو بگه مثلا این چند گرم طلا ما به شما چکار میکنیم، این چند گرم طلا رو قرض میدیم، بعد یادداشت کنن اون روزی هم که میخوان در واقع تحویل بگیرن به مقدار همین گرم طلا تحویل بگیرن، این اشکالی نداره، این هیچ مشکلی پیدا نمیشه. پس اومدن قرض دادن طلا رو و میگفتن چند گرم مشخص هم کردن، بعد هم همون چند گرم طلا میگن. اما اگه الان پول داده قرض، پول داده ولو حساب کردن معادل طلاش مثلا چند گرم میشه، این محاسبه این که معادلش چقدر میشه فایده ای نداره. اگه پول قرض داده دو سال آینده یا هرچه همون پول را باید بگیره، نمیتونه پول اضافه تری چکا کنه بگیره. پس در قرض دادن باید ببینید چی قرض داده. حتی اگر مثلا فرض بگید که ریال و پول ایرانی قرض داده، نمیتونه مثلا بعدن یورو یا نمیدونم دلار جاش بگیره، باید همین چیزی که قرض داده معادل همون پول را در واقع بگیره، نه اینکه بخواد معادل سازی کند با حالا پول دیگر یا معادل سازی کند با چی؟ با طلا. اون اشکال داره و میشود ربا و حرام. پس اگر بخوان گرفتار ربا نشون، باید همون موقعی که میخوان قرض بدن تبدیلش کنن، تبدیلم تبدیل چی؟ واقعی، واقعا این پول رو برن طلا بخرن، ببینن چند گرم میشه، اون چند گرم طلا رو بدن قرض. حالا بعد اون طرف وقتی قرض کرد بخوانم چیکار کنه، بفروشه و در واقع حالا بعد پولش رو استفاده کنه، اون مهمی نیست.
درسته جناب فقیه. حالا اینجاست شاید سوال پیش بیاد که زمانی که ما حالا این قرض رو تبدیل کردیم به طلا، خب امروز طلا به یک نرخ هست و یک مبلغی، زمان سررسید این وعده ما هستش و حالا قیمت شاید چند برابر شده، شاید هم افت داشته، اینجا باید برابر روز اون طلا باشه یا خیر روزی که این قرض ایجاد شده؟
ملاک دیگه وقتی تبدیل کردیم اون گرم طلاست، 10 گرم طلا در واقع قرض داری، اون موقع هم 10 گرم طلا میگیری.
بله.
حالا اگه 10 برابرم شده 10 برابر باشه. اگه یه زمانی هم که حال معلوم نیست پیش بیاد افت قیمت داشت،
بله
او هم با افت قیمتش بالاخره فرق نمیکنه. طلا قرض داده، مقدار طلا منظوره، یه حساب نمیکنن که این قیمتش چقدره، اصلا کاری با قیمت نداریم. 10 گرم طلا قرض کرده، اون موقع 10 گرم طلا باید بده.
درست.
حالا قیمتش 10 برابر شده یا همون قیمت قبلی است یا مقداری کم شده، اینا هیچ فرقی نمیکنه.
بله متشکرم از شما. ظاهرا جناب فقیه فکر میکنم بیننده عزیزی پشت خط هست، دوستان اتاق فرمان اگر که تماس برقرار شده ممنون میشم که بس کنم. بله بفرمایید. بیننده عزیزی از تبریز هستن، بفرمایید. سلام.
با عرض سلام خدمت حاج آقا و مجری محترم.
بنده باشید.
بنده که تو سوال داشتم، خواستم بپرسم که سوال اول این که بنده چند سال قبل با یک وامی یک خونه خریدیم، اکساتی البته، نصفش رو دادیم، نصفش اکساتی خواستیم بدیم، 4-5 هم از این اکسات وامو پرداخت کردیم، اون خونه رو هم خریدیم، ولی به خاطر اینکه خارج از شهر بود، البته اضطرار داشتیم تو اون خونه مخصوص نکنیم، ولی به خاطر اینکه اصل و حرز بود، خارج از شهر بود، نمیتونستیم اونجا بشینیم. خونه پدری حالا اونجا یه مدت نشستیم یک سال، سال خمسی هم خورد بهش، به این خونه سال خمسی خورد. آیا این باید خمس شما باید پرداخت کنیم یا نه به خاطر اینکه مثلا اینو نیاز داشتیم؟ اینو آیا یک سال دوم این که آیا ما وقتی که یه مرز تقلیدمون یک فتوایی را میده احتیاط میکنن، ما رجوع میکنیم به مرز فل عالم؟ آیا میتونیم ما به دو تا مرز فل عالم رجوع کنیم؟ آیا میشه اینو انجام بدیم یا نه؟ تشکر از شما، التماس دعای عالی مده.
بله، متشکرم از شما بیننده عزیز که با برنامه خودتون تماس داشتید. جناب فقیه بفرمایید.
بله، سوال اولشون این بود که خونه تهیه کردن ولی خب حالا اونجا به خاطر اینکه خارج از شهر بوده یا به هر علتی نتونستن توش سکونت کنن، چون نیاز به خونه داشتن، این خونه خمس نداره.
بله،
ولی اگر اضافه بر نیازشون یه خونه تهیه کنن و داخلش سکونت نکنن، اون خمس داره. ولی چون نیاز به خونه داشتن، منتها حالا شرایط فراهم نشده که فعلا در اون خونه سکونت کنن، این خونه هر مقداری هم که در واقع بمونه، چون پولشون دیگه هزینه شده است برای خونه‌ای که نیاز داشتن، خمس نداره. این مال سوال اول.
بعده.
خب سوال دوم.
سوال دومشون این بوده که در بحث حالا تقلیدی بود که تو یک سری از مسائل رو که احتیاط میکنن و رجوع میکنن به مرجع تقلید دیگر.
بله. برای رجوع کردن احتیاط به مرجع تقلید دیگر، این اون مرجع تقلید بعدی گاهی دو نفر مساوی هستند.
بله.
یا سه نفر مساوی هستند، اشکال نداره. برای رجوع به فل اعلم شما به هر کدام از این سه تا میتونید مراجعه کنید. یعنی اگر فل اعلم یکی از فقط، خب بله، مجبورید فقط به همون رجوع کنید.
بله.
ولی شما میگه نه، من مرجع تقلید خودم که اعلم هست، مرحله بعدیش حتی ممکنه 5 تا مرجع تقلید باشه رتبه بعدی. شما به هر کدام از این 5 تا مرجع تقلید میتونید رجوع کنید احتیاط را، چون دیگه اینا فعل اعلمن. و حالا حتی میتونید انتخاب کنید، ببینید هر کدامشون آسان‌تر میگن، ما بریم رجوع کنیم به همون آقایی که چی مسئله رو آسان‌تر میگه. پس برای فعل اعلم نیازی نیست که اون مرجع تقلید که من میخوام احتیاط رو بهش مراجعه کنم حتما یک نفر باشه. ممکن است بیش از یک نفر باشن وقتی که اینا در مرحله علم چی هستن؟ مساوی هستن. اشکال نداره به هر کدامشون خواستید مراجعه کنید، حتی میتونید انتخاب کنید فتوای اون آقایی که آسان‌تر میگه.
بله، متشکرم از شما. سوال بعدی رو معلم عزیزی برای ما فرستادن. سلام، من پول معلمی خود را جمع کردم، چون هر ماه مبلغ ناچیزی میگرفتم تا کم کم جمع شود و از این مبلغ دو سال گذشته، تکلیف چیست؟ برای دو سال خمس دارد یا فقط یک سال؟
هر مال یک بار خمس میگیره و یک بار بر خمسش پرداخت بشود. ولذا الان که این پول را جمع آوری کردن، همین الان محاسبه کنن و یک بار خمس کل این دو سال رو پرداخت کنن کافیه. یعنی لازم نیست که یه بار به خاطر پارسال خمس حساب کنن، یه بار به خاطر امسال. مجموع این پول موجود را حساب میکنن و خمس در واقع کلش را پرداخت میکنن. همین یک بار خمس پرداخت کردن کافیه.
بله، متشکرم از شما. جناب فقیه، سوال بعدی هم که باز مربوط به مسئله خمس هست، این هستش که سلام، اگر کسی به خاطر عدم دارایی مسکن به خمسش تخفیف داده باشند و الان خانه خریده باشد، خمس دارد یا خیر؟
اگر با دفتر مرجع تقلیدش و نماینده مرجع تقلید صحبت کرده و حالا در واقع بهش مهلت دادن یا هرچه، همون چیزی که در واقع نماینده مرجع تقلید یا دفتر مرجع تقلید گفته همون رو رفتار کنه، دیگه مشکلی ندارد. حالا ما جزئیاتش که نمیدونیم چه جور بوده، به همون شکلی که دفتر مرجع تقلیدشون گفته عمل کنن اشکالی نداره، دیگه فرق نمیکنه حالا بعد خونه دار بشوند انشاءالله یا نشده باشند. طبق همون چیزی که با دفتر و نماینده مرجع تقلید صحبت شده رفتار کنن، همون کافیه.
بله، متشکرم از شما. جناب آقای فقیهی، سوال داریم. سلام، گرفتن جشن تولد آیا در اسلام بوده یا خیر؟ و بزرگان آیا این کار را در دین کرده اند یا خیر؟
یه موقع جشن تولد ائمه علیهم السلامه، اون در واقع بزرگ داشته ائمه است و احیای مکتب ائمه است. اون به عنوان اصلا بحث تولد نیست، به عنوان اینه که ما میخواییم ائمه‌مون را در واقع به یادشون باشیم، باید به یادشون باشیم، باید برای عظمتشون مجالس بگیریم. حالا مجالس دو نوعه، یه مجالس عزاداریست مثل محرم و صفر، یه مجالس شادیست که تولد ائمه علیهم السلام رو خب ما باید جشن بگیریم و شاد باشیم، مخصوصا نیمه شعبان که تولد حضرت بقیت الله الاعظم امام زمانمون هست. در اصل بزرگ داشته تولد ائمه علیهم السلام یا حتی بعضی از اولاد بزرگ ائمه مثل حضرت قمر بنی هاشم، حضرت ابوالفضل یا حضرت زینب سلام الله علیها، اینا شکی نیست که از قدیم بوده و مسلمین و شیعیان انجام میدادن و الان هم انجام میشه. ولی اینکه حالا الان مرسوم شده که جشن تولد میگیرن برای بچه‌شون، این در واقع سابقه ای تو اسلام نداشته، یه رسم و رسوماتیه که الان پیش اومده. البته ممنوع نیست، نمیگیم کاریه که جایز نیست، ولی نه فکر نکنن ریشه ای در اسلام داره. حالا یه مراسمی خودشون میخوان انجام بدن، بچه‌شون میگه حالا یک ساله از سال یادمون بیاد که پارسال این موقع بچه دار شدیم، خوشحالی کنیم، مشکل نداره، یا مثلا فرض بگی. ولی دیگه بعضی از موارد زیاده روی در این مسائل کار صحیحی نیست. حالا زیاده روی اینه که هر سال بخوایم جشن تولد بگیریم برای حالا خودمون، برای نمیدونم حالا برای کی، برای اون بچه، برای برای اون بچه، خب دوره سال بس برای همش جشن تولد بگیریم. یه امرو عمش به دنیا آمده، فردا خالش به دنیا آمده، یه رو باباش، یه رو مادرش، یه رو نمیدونم این برادر، یه رو اون برادر، یه رو بچه، همش این که زیاده روی ها، این کار صحیحی نیست. و به اضافه این که بعضی از این وقتهایی میگن کادو بیارن، این حرفا باعث دردسر و اذیت دیگران هم میشه. تولد است، حالا کادو بر من چی میاری؟ خب امرو میخواد کادو بر این ببره، فردا میخواد کادو بر اون ببره. پس اقلا اگه بناس بگی در حدی که میخوام ما یه شیرینی داره هم بخوریم، همینطور یه مقدار با هم شاد باشیم. اما اینکه بخوایم اسباب دردسر برای دیگران باشه که حالا باید همم کادو بیارن، بعد دفعه بعدی اون در واقع میخواد جشن تولد بگیره اونا کادو بیارن، این کارهای دست و پاگیر اصلا کار صحیحی نیست و باید سعی کنیم این کارهای دست و پاگیر رو ترک کنیم. مخصوصا بعضی از خرجها و هزینه هایی که الان میشه متاسفانه این که دیده میشه، بعد مغازه هایی به عنوان تم تولد، فقط مغازه همینه. یعنی چی؟ یعنی خرج و هزینه بیهوده به درد نخور. تو این دوران گرانی و اوضاع اینجوری عده زیادی بیان این شکلی خرج کنن، حتی اونایی که ندارن، میگه بقیه تم تولد میگیرن مام بگیریم، برای همین که مام بگیریم بیام هزینه بر خودمون بتراشیم، بعدم دادمون بدل میشه، وای گرونیه. خب اگه گرونی این کارو هم انجام ندیم، وظیفه برای همه است. یا حتی اون کسانی هم که دارن، بابا گرونیه مگه مجبوری این شکلی خرج کنی؟ از این شکل و از این نمیدونم سیستم و نمیدونم این شکل چیزایی ما به درد نخور، این هزینه هایی که انجام میدن، خب این هزینه رو بده برادر یه چهار نفر آدمایی که چی محتاجن، نیازمندن. جالب اینه که موقع عزاداری که میشه بعضیا میگن چرا پول عزاداری نمیدید برای فقرا، اینجا به فکر فقرا میافتن، اما اون موقعی که این خرجا رو میکنن به فکر فقرا نیستن، اون تم تولدتون رو بدید برای فقرا. برای عزاداری هم که ما عزاداری ها همیشه وقت هزینه میکنیم همش فقرا میخورن، فقرا دارن از این استفاده میکنن، اتفاقا اینجایی که فقرا استفاده میکنن و میان صداشون در میاد اعتراض میکنن، اما اونجایی که نه اصلا ربطی به فقرا هم نداره و خیلی هاشم اصلا اسراف میشه، همینطور ایتزایی که دور ریخته میشه، اصلا به هیچ در واقع مصرفی هم نمیرسد. انشاءالله اینها دقت شود که اموری که مورد رضایت شرع نیست اینها ترک بشود. اصل اینکه حالا یه تولدی بگیرند و یه شیرینی دور هم بخورند و شاد باشن کار خوبیه، طور نیست، ممنوع نیست، اگرچه سابقه ای هم در اسلام نداشته، ولی این اضافه ریخت و پاش ها و این اسراف کاری ها و این نمیدونم که هر روزیه به یه بهانه ای اون یکی هم میخواد حالا 80 ساله ایشو بخوان بگیرند و بعدم حتی ما شنیدیم رو قبرستان هم میرند یه هم تولده فلانی هم روز رو قبرش بخوان بگیرند، این بازی ها رو دیگه انشاءالله کنار بگذارن.
انشالله متشکریم از شما. اتفاقا حالا این نکته ای هم که شما فرمودید این هستش که حالا این یاداوری هستش، این تاریخ، این روز یاداوری هستش. چقدر خوبه قدر بدونیم در کنار هم بودن ها رو، به همین مناسبت ها بشینیم در کنار هم دیگه، هم دیگه رو جمع کنیم، کنار هم دیگه باشیم، کنار خانواده، کنار بزرگترها. حالا بحث تجملاتش رو هم یه مقداری ازش فاکتور بگیریم که دیگه خیلی بهتر هستش. فقط میتونیم کامل کامل خودمون رو جمع کنیم در کنار هم دیگه، قدر بدونیم. واقعا امسال میشه گفتش که تو این یک سال اخیر، من بین برنامه هم هستش، ولی واقعا میشه گفتش که خیلی جای تأمل داره، جای فکر داره، که شاید تو این یک سال اخیر، یک سال و خورده ای اخیر که حالا این درگیری با این بیماری رو هم داریم، واقعا چه عزیزهایی رو از دست دادیم، چه بزرگوارهایی رو از دست دادیم، چه جوانهایی رو، چه حالا میشه گفتش که پیر غلامهایی رو، مخصوصا تو این ماه محرمی که میشه گفتش که یه سرانگشتی حساب میکنیم میبینیم که تو هیئت فلان فلان پیر غلام نیست، توی این خیابون این هجله هستش، تو اون خیابون این، شاید خوب نیست، اصلا هم خوب نیست یاداوری این اتفاقات تلخ، ولی اینجاست که حالا جناب آقای فقیه اینقدر کامل فرمودن که یاد داشته باشیم، بگیم آقا این تولد هست، ولی خب در کنار هم دیگه باشیم، خوش بگذرونیم. ممنونم، انشالله که همیشه تنتون سلامت باشه و لبتون خندون باشه. جناب آقای فقیه سوالی رو داریم ازمون پرسیدن، شخصی زمینی را جهت کاری وقف کرده ولی مکتوب نکرده، ورثه از وقف بی اطلاع هستند و مطلع کردن ورثه باعث ایجاد اختلاف می شود، آیا این کار انجام بشود یا خیر؟
اگر واقعا می دونن که این زمین وقف است و شک و شبهه‌ای درش ندارن، بله باید اطلاع بدن، منتها اطلاع دادنشون به شکلی باشد که باعث ناراحتی ورثه نشه. یعنی واقعا اگه فقط یک نفر میدونه، خب اون یه نفر بگن ممکنه اصلا طلب کارش نه، ولی اگه واقعا یه عده‌ای میدونن، اون چند نفری که میدونن خبر دارن رو ببرن، در موقع بگن بابا ببینید این فلانی موقعی که قبل از اینکه از دنیا بره این زمین رو وقف کرد یا این خانه رو وقف کرد، اطلاع رسانی کنن. اطلاع رسانی کار لازمی است و به ورثه بفهمانن که خب وقتی وقف است مال شما اصلا نیست، تا مقداری که میتونن باید این رو بعد اطلاع رسانی بکنن. وقتی که میبینن دیگه امکانش نیست و توانایش نیست که اون اشکالی نداره، پس تا مقداری که شدنی است باید اطلاع رسانی بشود و اگه واقعا وقف است این به مصرف همون کاری که وقف شده است همونجا برسد.
بله متشکرم. شما حالا جناب فقیه در مورد بحث سوالات وقفی هستش، اگر شخصی ملکی رو حالا میاد وقف میکنه، میگه آقا این ملک من که 150 متر هستش یا 200 متر هستش برای کار حسینیه، یعنی وقف میکنه این زمین رو برای حسینیه کنم و به این هیئت اهدا میکنه، حالا خب زمین 200 متری حالا 150 متری به کار هیئت نمیاد، مخصوصا حالا این داشتیم نمونه ایش رو که حالا سوالم شده بود و مثال عینی بود. حالا اگر بیان اعضای اون هیئت این زمین رو حالا که وقف هست تبدیل کنن و خود این مبلغی رو که گرفتن خرج زمینی بزرگتر بکنن، حالا یا بحث خریدش یا بحث ساخت و ساز، اینجا حکمش به چه صورت هست؟
اگر عین خود زمین رو وقف کرده هیچ کاریش نمیشه کرد.
بله
یعنی موقع میگه این زمین خودش وقفه، این باید خودش در واقع بماند و در واقع استفاده شد در همون موضوعی که گفت. ولی گاهی اوقات نه، میگه من این زمین رو قرار دادم برای این هیئت، وقف برای این هیئت، نه که حتما خودش بمونه.
بله.
اون نوع وقف فرق میکنه. واقعا اگه وقف کرد برای این هیئت معنیش اینه که یعنی آقا استفاده شد در این هیئت، خب میتونن این رو بفروشن و معادلش رو در جای دیگه در واقع بیان قرار بدن، جایی که استفاده در واقع مناسب دارد. پس بستگی داره به اینکه وقف کننده چه جوری وقف کرده. خوب است که وقتی کسی میخواد وقف کنه بهش بگن که آقا شما وقف میکنی نگو بالخصوص همین جا، بگو این در واقع برای این کار وقف میشود به این معنا که حالا مالیتش وقف بشه نه عینش.
بله.
وقتی مالیتش وقف شد، حالا اگه خواستن متولی هم البته قرار بده بگه کیم اختیار دارش باشه، حالا مسئول هیئت یا نه یا کس دیگه، هر کس بالاخره یه متولی قرار بده، اون شخص بیاد این را در واقع بفروشه و تبدیل کنه به جای دیگه، این بهتر است. حالا البته اگر در جایی هم واقعا عینش وقف کرده، گفته همین وقف، ببینن واقعا هیچ استفاده‌ای برای مورد وقف نداره، اونجایی که هیچ استفاده واقعا برای مورد وقف نداره و از بین میره، اونجا به خاطر اینکه از بین میره و اشکال نداره که این رو تبدیلش کنن به جایی که استفاده شد در همون موضوعی که قرار دادند.
درست. بله، متشکرم از شما. حالا قسمت دوم سوال من بود که شما باز هم یک قدم جلوتر، و ممنونم از شما با پاسخگوییتون. جناب فقیه، سوالی رو داریم. شخصی نوشتن سلام، شخصی زراعت دیگری را آبیاری می کند و مقداری مشخص نکردند از محصول، شرعاً چقدر حق دارد؟
اینجا قاعدش نه که از اول مشخص کنن، اما اگه مشخص نکردن اینجا دیگه باید به عرف در واقع کشاورزی اونجا مراجعه کرد، عرف کشاورزی اون منطقه ببینن کسی که اونجا آبیاری میکنه چه مقدار مستحق است، به همون مقدار مستحق هست باید بهش پرداخت کنن.
درسته.
عرف منطقه‌ای فرق میکنه، ممکن است یه منطقه‌ای بیشتر باشه یه منطقه دیگر کمتر باشه، اون منطقه باید ببینن کشاورزای اونجا مثلا چجوری در واقع قرارداد میبندن، مبلغی میگیرن همون مبلغی که دیگران در واقع انجام میدن، ایشون میتونه حق بره بگیره.
درسته. متشکرم از شما. حالا بحث زراعت و حالا باغداری بود. سوالی رو داریم، نوشتن سلام، وقتی شخصی از کنار درختی یا باغی میگذرد میتواند از میوه و محصول آن باغ استفاده کند یا خیر؟
وقتی آدم تو مسیر واقعا داره میره، حالا منه یه جا میوه چیزی هست به مقداری که در واقع بخورد اشکال نداره، این از جاهایی که میگن خوردن حلال بردن چی؟
حرام.
نه، نه حق نداره حتی یه دونه سیب هم برداره تو جیبش بگذاره و چی؟ بره. ولی همون مقداری که اونجا کنار باغ در واقع میره برداره بخوره، حالا ولو بچینه تو راه هم چی؟ همطور که تو راه داره میره بخوره اشکال نداره، و اون مقداری که البته حالا نخوان به قول مرفع از دیوار باغ بالا برند و نمیدونم داخل محدوده در واقع ملک غیر بشن، نه، تو مسیر طبیعی که دارن میرن و دسترس طبیعی هست، اون مقداری که دسترس طبیعی هست اشکال نداره، حالا هر نوع میوه‌ای باشد میتونن استفاده کنن و شرعاً براشون مقداری که میخورن همونجا و تو حال رفتن اون حلال است، اشکالی نداره.
درسته. یعنی اینجا بحث این هستش که ما اجازه ورود به باغ رو نداریم.
نه نه، عرض کردم دیگه وارد باغ نباید بشن. درسته. تو مال مردم نباید تصرف کنن، ولی در حدی که همینطوری که تو این مسیر میرن. درسته. در کنار جاده این در واقع حالا شاخه های درخت از باغ اومده بیرون یا از اون باغهایی که مثلا دیوار و حائلی چی
نداره،
میتونن دستشون رو ببرن و اون مقداری که در واقع حالا خوراکشون هست بردارن و بخورن، اشکالی نداره.
درسته. بله، متشکرم از شما. یاد یک حالا سفری افتادیم که داشتیم از یک مسیری عبور میکردیم، یه روستای خیلی زیبایی بود، تمام این مسیر روستا جناب آقای فقیهی درخت های میوه بود، منطقه خوشاب و هوایی هم بود، درخت های میوه بود، و حالا با یکی از اهالی اونجا که داشتیم صحبت میکردیم گفتش که همه روستا به این نتیجه رسیدیم که این منطقه خوشاب و هواست، جایی که درخت بی حاصل بکاریم درختی رو کاشتیم که حاصل داشته باشه، و هر کسی که از اینجا عبور میکنه ولو به اندازه یه آدرس پرسیدن، به اندازه یه استراحت کردن کوچیک، از این میوه ها استفاده میکنه و حالا هم ثوابش برای ما هستش، هم دیگه میشه گفتش که اصلا مردم سمت باغشون نمیرن و چقدر فکر کردن و عقبه کار رو داشتن. متشکرم از شما جناب فقیهی. سوالی بیننده عزیزی برای ما فرستادن، چند قسمت هستش و امیدوارم برسیم تا این حالا زمانی کمی که مونده از برنامه. با سلام و وقت بخیر، برای مظالمی که در دوران نوجوانی یا جوانی خود کرده ایم و الان به آن اشخاص دسترسی نداریم چگونه باید حلالیت بطلبیم؟ این قسمت اولش. قسمت دوم، آیا میتوان برای رد مظالم های مالی به نیابت از اون اشخاصی که ظلم کردیم حالا به افراد مستحق صدقه بدهیم؟ و سوال سومش هم این هستش که آیا نسبت به مظالمی که در کودکی نسبت به حیوانات داشته ایم چه باید کرد؟
در مورد اون اموالی که از مردم حالا سه از بین بردن یا حالا استفاده کردن که نباید استفاده می کرده اند، حالا اگر صاحبانش رو می شناسن که باید به همون صاحبانش برگردونن، ولی تو مورد سوال میگن صاحبانش رو نمیدونیم.
بله.
وقتی صاحبانش نمیدونن کیه، به اون مقداری که یقین دارن که حالا ضرر به مال مردم زدن، به اون مقدار صدقه بدن به فقیر به عنوان رد مظالم. حالا البته احتیاطش هم این است که اجازه از مرجع تقلید یا نماینده مرجع تقلید هم بگیرن. با اجازه گرفتن از نماینده مرجع تقلید این مبلغ رو صدقه بدهن به فقرا، بدونندم که فقط باید به فقرا داده شود، مصرف کار دیگری نمیشه انجام داد. به فقرا صدقه بدن، انشاءالله از دین بیرون میان. در مورد حیوانات، حالا حیوانات یه موقع حیواناتیه که صاحب داره، اگه از اون حیواناتی هم مثلا گوسفندی مثلا یا حتی حیوان مثلا الاغ چیزی که صاحب داره، اگه ضرر به اون رسوندن، اون هم در حقیقت بدهکار به صاحب اون حیوانن، باید بیان چکار کنن اون مبلغی که در واقع خسارت وارد کردن رو از طرف صاحب اون حیوان باز صدقه بدن، اگه صاحبش را نمیشناسن. اگه صاحبش را هم میشناسن باید برن به خود صاحب حیوان، البته باز اینا به قیمت روز باید برن تحویل بدن، و اگر نمیشناسن صدقه بدهن. اما اگر از حیواناتی است مثل حالا گربه ای مثلا چیزی اینا که صاحبی نداره، اذیت و آزاری بهش وارد کردن، اینو همینطور یه مقدار صدقه بدهن انشاءالله که جبران در واقع این آسیب و اذیتی که به حیوان کردن انشاءالله بشود، و انشاءالله یه موقع اون آثار وضعی اذیت به حیوانات زندگیشون را نگیره، انشاءالله کاری انجام بدن که جبران اون اذیت و آزاری که انجام شده انشاءالله بشود. این صدقه دیگه به هر نوعی باشد اشکالی نداره.
بله متشکرم. از روزن آقای فقیه ما تقریبا میشه گفتش که یک دقیقه و نیم زمان داریم و یک سوال مونده که حالا الان امروز تو لیست سوالات امروزمون بود. فرق بین واجب و فرض و کراهت شدید با حرام و مباح و مستحب در چیست؟ این سوال رو بیننده عزیزمون از کانادا داشتن. حالا اگر که شما میبینید میتونیم سوال رو تو این زمان جواب بدیم که
به نظر میرسه که در این فرصت کم
درسته
نمیتونیم کامل بازش کنیم، لذا ما از این بیننده عزیز تقاضا داریم که جلسه بعدی برنامه رو انشاءالله حضور داشته باشن و انشاءالله گوش کنن، و ما هم یادمون باشه انشاءالله از اتالی یادتون باشه انشاءالله اولین بار این سوال رو سوال بفرمایید، ما یه توضیح کاملی انشاءالله برای همه بینندگان انشاءالله عرض کنیم، فرق بین اینها مشخص بشود انشاءالله.
انشاءالله متشکرم از شما جناب فقیه تا این لحظه حالا همراه برنامه بودید و پاسخگوی سوالات بینندگان عزیزمون بودید. قول رو میدیم به این بیننده عزیزمون که حالا سوال شما اولین سوال انشاءالله یک شنبه سوال شما هستش و خوشحال میشیم که بیننده برنامه باشید تا انشاءالله پاسخ سوال خودتون رو داشته باشید. برنامه‌مون تموم شد، انشالله که همدیگر رو می‌بینیم یک شنبه و در خدمتتون هستیم. هر کجا هستید ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
میشه برگردی مرهم دل‌ها، ای تو درمونه تموم درد، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم اجل مولانا.